الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در این صبر اخیره بود در مسابقات بیع و وقف. عرض کردیم مرحوم شیخ فرمودن جایی که این اختلاف یا غیر اختلاف منجر به خراب شدن وقف باشه و از بین رفتن مالیت و منفعت اون وقت، یجوز البیع و فی غیره لا یجوز. بعد استدلال کردن بر اون بخش اول مدعای خودشون به دو دلیل. دلیل اول گذشت، دلیل دوم چیزی است که نقل کردن از بعضی از معاصرین خودشون ظاهرا، اینکه ترک عدم بیع تضییع مال و تضییع مال محرمان حرامون، فیکون البیع واجبا لازما حفظا للمال، و این مستلزم صحت است. این مطلب مورد اشکال شد از طرف صاحب کفایه. عرض کردیم گفته ایشون فرموده است برای اینکه اینجا ضیاع مال نیست، تضییع مال نیست، بلکه ضیاع فی نفسه، و آنچه که حرام است تضییعه، و یا مال خودش از بین میره، نه اینکه این آقای مکلف مثلا از بین برده این مال را. کیفه و الا وجبه، مثلا تمام اوقاف عامر انسان بره یا تعمیر کنه یا تبدیل کنه، چون با اهمال و ترک اون مستلزمه از بین رفتنشه و این تضییع است و حرام. البته منظور ایشون به این مقدار شاید بشه کسی برش اشکال کنه، برای اینکه فرق هست بین حکم متولی یا موقوفون علیهم، اگر ترک کنن این مال موقوف را یا دیگران، نسبت به دیگران همینجور که فرموده است ضیاع، نه تضییع، اونها مسئولیتی ندارن. ولی متولی یک وقفی یا موقوفون علیهم یک وقتی که مالکین یه موقوفه هستن، اونا اگر ترک کنن تا اینکه خراب بشه و از بین بره، اونجا یسلق التضییع بر اونها، فیکون مثلا حرامه. ولی واقع مسئله اینه که دلیل میبایستی دلیل وقف رو نگاه کرد. اگر دلیل وقف اقتضا داشت حرمت تبدیل این عین موقوفه را، حالا یا تعبدن یا از اطلاق وقف این استفاده شد، دلیل حرمت بیع وقف حتی بر متولی و برای عین بطن موجود از موقوفون علیهم، این دلیل اگر تام شد رافع موضوع حرمت تضییعه، چون دیگه در اینجا عدم جواز بیع ثابت میشه شرعن، و وقتی ثابت شد شرعن دیگه هر چیزی که از این نشأت بگیره دیگه تضییع نیست، چون این تکلیف این مکلفه. وقتی تکلیفش شد که نفروشه دیگه ليس تضییعا، بلکه این واجب خودش انجام داده، فیرتفع موضوع التضییع. ولذا دلیل حرمت بیع اگر تام شد، او وارد است بر دلیل حرمت تضییع و رافع موضوع حرمت تضییع. شاید هم مقصد ایشون از این ضیاعون و لیس تضیعان همینه. این یکی مضافن بر این که حالا فرضاً حرام شد تضییع، خب حرمت تضییع مستلزم صحت بیع نیست، مستلزم اینه که یک کاری باستی بکنه که این مال از بین نره، به جوری جمعش کنه، تعمیرش کنه، از اونجا بیرونش ببره اگر مثلا بشه بیرونش برد، اختلاف رو بخوابونه. حرمت تضییع حکم تکلیفی است، وجوب حفظ هم یه حکم تکلیفی است، این مستلزم جواز به معنای صحت بیع نیست که یک حکم وضعی است، مخصوصا در جایی که راه دیگری داره منحصر در بیع و تبدیل نیست حفظ این مال، اونجا خب از اون راه دیگه اختلاف را از بین ببره، اختلاف نکنن موقوفون علیهم، نه اینکه این دلیل صحت بیع بشه، بیعی که لا یصح با این صحیح نمیشه. پس دلیل صحت به عدم صحت به اگر دلیل تام باشه، اون دلیل در اینجا محکمه و حرمت تضییع مستلزم نفی او به هیچ وجه نیست تا بینشون اصلا تعارضی باشه. پس این وجه هم تمام نیست، مهم همون وجه اول شیخه، وجهی که شیخ خودشون اختیار کردن، و اون این که در اینجا روایات ادله حرمت بیع اطلاق نداره، منصرف است یا موضوعش متحقق نیست. هر وقوف حسب ما اوقفها اصحابها، زیرا که واقف در این چنین حالی دیگه قصد حبس نداشته، این قید ارتکازی لبی در انشاء وقفه که در جایی که یؤدی الی الخراب، خوف این هست که اگر نفروشنش دیگه نشه بفروشنش و تلف بشه، این خودش به حکم خراب عرفی است، خراب عملی است، همونجور که مرحوم میرزان فرمودن این عملا خرابه دیگه، حالا میبایستی فروش بره تا حفظ بشه برای موقوف علیهم، و این هم قید است در انشاء وقف واقف. پس اون نکته همون نکته است که مرحوم شیخ در صورت اولا هم گفتن برای مسبب بیع در اون صور گذشته. این نسبت به شق اول. و اما اگر لم یلزم من بقائهی خراب الوقف، اینجا مقتضای اطلاق انشاء وقف اینه که این خصوصیت شخصش هم وقف کرده، حبس کرده، فلا یجوز بیعه. حتی اگر کان فیه اختلافون بین الموقوف علیهم، الا اینکه کسی باز در مورد اختلاف موقوفون علیهم باز یک استظهاری بکنه از انشاء واقف، استظهار کنه که واقف چون این عین را وقف کرده برای انتفاع موقوفون علیهم و استفادهشون از این عین، اگر بنا بشه این عین بقایش مستلزم این باشه که موقوفون علیهم دعوایی داشته باشن و در اثر این اختلاف این مال انتفاع، این عین موقوف ازش انتفاع برده نشه، ترک بشه، تضییع بشه، منفعتش از بین بره، این خلاف غرض واقفه. در چنین جایی باز اگر کسی در یه وقف خاصی یا در عموم اوقاف بتونه استظهار کنه که در با این چنین حالتی، اینجا دیگه واقف باز حبس را قبول نداشته، لبن و ارتکازن، و میشه تبدیلش کرد. در اینجا اجازه داده بود، راضی بوده واقف که این تبدیل بشه به عین دیگری که یرتفع این خلاف، اگر خلاف واقعا در خود اون عین فقط باشه، باز میشه در اینجا هم کسی اگر استظهار تمام شد، قرینه ای بر این استظهار بود که اینا دیگه هم بحثای اثباتی است که قبلا هم گفته شد. کل این صور نکته کبرویش یه چیزه و اون نبودن اطلاق وقف و حبس در انشاء وقف و دال برش مختلفه. یک بار شرط صریح واقفه، یه بار از این خصوصیات مناسبات حق و موضوع و نکات عرفی و لبی، کسی قید لبی ارتکازی اینجا استفاده میکنه. ولی ملاک جوازبه در تمام این صوری که گذشت در کلمات مرحوم شیخ یه نکته و یه ملاک بیشتر نیست، و اختلاف صور اختلاف اثباتی است نه ثبوتی. ثبوتش یکی یه چیزه، کسی ممکنه در فرض اختلافی که مستلزم عدم انتفاع به عین موقوف باشه بازم اینجا استظهاری رو بکنه، حالا یا از مطلق اوقاف یا از بعضی از اوقافی که مشخصه در وقف نامه که واقف غرضش از این بوده که این منفعت به این موقوفون علیهم برسه، جایی که بقا این عین مستلزم نرسیدن این منفعته، مستلزم اختلاف این هاست، به طوری که اصلا ول کنن این عین موقوفه، خرابم نمیشه ولی دیگه منفعتی نبردن، ترک شده، اهمال شده منفعتش. اینجا هم واقف کسی اگر استظهار کرده واقف در این چنین صورتی هم اطلاق نداشته حبسش و وقفش و اجازه داده بفروشن و مبدلش کنن به عینی که این اختلاف درش نشه و قابل انتفاع باشه از طرف موقوف علیهم، اینجا هم باز میشه همون استظهار بکرد. پس باز این مسئله برمیگرده به همون نکته. البته اطلاق وقف اقتضای عدم جواز بیع داره، لولا اینکه ثابت بشه این چنین مقید ارتکازی لبی که عرض شد، و الا مقتضای اطلاق مثلا اینه که نه، لا یجوز به عین را به خصوصیتش شخصیه حبس کرده واقف و وقف کرده. در اثنای این بحثا مرحوم شیخ یک فروعی را متعرض شدن، دوراناتی را فرض کردن بین که حالا منفعت وقف را صرف کنند در امارت وقف، صرف کنند در بطن موجود، که اینا یک تفریعاتی است که قبلا هم اشاره به بعضی ها شد، ما از اونها دیگه قطع نظر میکنیم. میریم سر بحث دوم. گفتیم که بحث را مرحوم شیخ در دو مقام وارد کردن، یکی این که مقتضای قاعده چیه، دو این که از اون روایت خاصی که در این مسئله وارد شده و مورد استدلال فقها قرار گرفته مفاد اون روایت و دل اون روایت چیه. در مقتضای قاعده گفتن فقط در اون صورتی که حالتی که از همه این چهار صورت هفتم تا دهم حالتی که ترک عدم تبدیل وقت مستلزم خراب اون عین موقوف باشه، خرابا لا ينتفع من، که ما عرض کردیم چند تا قیدم باز اضافه کرد، مالیتش هم از بین بره اگر خراب بشه، نه فقط منفعتش از بین بره بلکه قابل فروش هم نباشه، نزدیک باشه این به حالت خراب شدن، به طوری که اگر نکنه این کاره بعد یفوتو دیگه نمیتونه این کار انجام بده. علم و مثلا ظن قوی یا ظن معتبر داشته باشه که این چنین خواهد شد، امارهی بر این حالت باشه، در این با این قیود میشه بفروشه. در غیر این صورت فرمودن که نمیشه. این مختصر قاعده بود. حالا آیا از روایات مکاتبه‌ای که خواهد ذکر شد همین استفاده میشه یا بیشتر استفاده میشه؟ این مقام دوم از بحثه که ایشون وقتی متعرض میشه به روایت را به مقام دوم میگه از روایت اگر تمام بشه دلالتش بیش از این استفاده میشه. و اون صورت اختلاف هم چنانچه خواهد بیانش خواهد آمد، در صورت اختلاف ممکنه مطلقا کسی از این روایت استفاده کنه که یجوز البیع، دیگه مشروط به این قیودی که ایشون فرض کرد در بحث اول نیست. پس این بحث دومی که باز دوم است که بایستی وارد این بحث بشیم. بحث دوم بحث از روایته. روایت ما، روایت خاصه ما مکاتبه ابن مهزیاره. قال كتبت الى ابي جعفر علی الى ابي جعفر الثانی علیه السلام ان فلانا ابتاع بیعه، زمین را خرید، باغی را، فاوقفها، وقفش کرد، و جعل لک فی الوقف الخمس، یک پنجمش هم برای شما قرار داد، و یسألک عن رأیک فی بیع حصتک، سوال میکنه که رأی شما در بیع فروختن این حصه شما که خمس این عین موقوف است چیه، من الارض او تقویمها علی نفسه، یا قیمت گذاری کنه برای خودش برداره یا پولش بفرسته به همون قیمتی که خریده، او تقویمها علی نفسه بمشتراها او یدعها موقفتن، یا یعنی اینکه نه همجوری برش کنه موقوفه باشه برای شما. فکتب الیه، امام این سوالی بود که کرد، کسی اونجا بوده از شیعیان، وسیله ابن مهزیار این مکاتبه رو کرده با امام ابی جعفر الثانی، امام جواد ظاهرا. فکتب الیه، این امام جواب جوری در این مکاتبه برای من این نوشت، اعلم فلانن، بهش بگو بیان کن برش، اعلم فلانن انی آمره، من امرش میکنم، ان یبیع حقی من الضیعه، اون سهم من رو بفروش، و ایصال ثمن ذلك الی، و ان ذلك رأی ان شاء الله، این رأی من اینه که بفروشه تا بفرسه پولشه برای من، او یقومها علی نفسه ان کان ذلك اوفق له، اینم اشاره کرده امام که اگر بخواد خودش هم برداره بهتر، اگه این بهتر بود، اوفق بود به خالش، به دردش میخوره، اصلح بود برای او، تقویمش کنه بر خودش، قیمتش چقدر پولشه بفرسه برای ما، او یقومها علی نفسه ان کان ذلك اوفق له. و ظاهر او یقومها دیگه اون قید به مشتراها رو داشت اونجا، اینجا ظاهرش اینه که نه، قیمت فعلیش را یقومها، ببین قیمتش چنده، حالا برداره برای خودش قیمتش رو بفرسته. خب این صدر روایت. خب یه روایت مرحوم صاحب وسائل دو تیکش کرده، این صدرشه، بعد میگه و کتبت الی، مرحوم صاحب جا اینه باز یه روایت دیگه قرار داده، هر دو یکیه، تقطیعی است که در روایات شده بعدا. و کتبت الی، باز ابن مهزیان میگه جواب یه سوال دیگری رو بعدا نوشته درباره همین رجل و همین داره، و کتبت الی ان الرجل ذکر ان بین من وقف علیهم هذه الضیعه، یا وقف او وقف کرد علیهم هذه الضیعه، اختلافا شدیدا بین اونهایی که این باغ را برای اونها وقف کردین بنده خدا، اختلاف شدیدی هست، و انه لیس یأمن ان یتفاقم ذلک بینهم، در امان نیست این شخص و مطمئن نیست که این اختلاف بالا نکشه، یتفاقم یعنی بالا بکشه زیاد بشه، ان یتفاقم ذلک بینهم بعد از خودش بمیره مثلا این زیاد بشه، این اختلاف دیگه به طوره که خودش هست میتونه یه جوری این وقف را به نفع اونها بچرخونه اداره کنه، ولی اگه بره از اینجا معلوم میشه مثلا متولی وقف بوده خودش، بعد از خودش این هیچ احتمال قوی است که این بالا بکشه، اختلافو به نتایج بدی برسه، تلف بشه و اخفیا فلان بشه. فا انکان ترا، اگر میبینی میشه این رأی نظر شما اینه که ان یبیع هذا الوقت، فا انکان ترا ان یبیع هذا الوقت و یدفع الى کل انسان منهم ما وقف له من ذلک امرته. اگر میبینی که میشه این کار کرد، اگر شما اینچنین میبینی نظر شما اینه که میشه بفروشه این وقف را و برای به هر کدوم از اینها سهمش رو بده، از حالا دیگه تقسیم کنه این موقوف رو برای اونها، خلاص بشه قضیه. امرتوهو تا من بهش بگم امرش کنم، این امرتوه یعنی اذن تو لهو لابد، اینه مقصود که من بگمش این کار بکنه که راحت بشه دیگه. فکتب الیه بخطه، یا فکتب الیه بخطه و اعلمهو، باز بگو بگو ان رأیی لهو ان کان قد علم الاختلاف ما بین ما بین اصحاب الوقف ان یبیع الوقف امثال. اگر واقعا علم داره که اینا اختلاف داره، ان کان قد علم الاختلاف ما بین اصحاب الوقف، یا علم الاختلاف، معلوم شده که این بالاخره مختلفن در این، اصحاب این وقف موقوفون علیهم اختلاف دارن در این، ان یبیع الوقف امثال، اگر بفروشه و به اینا بده هر کدوم سهم بشه و قال این اختلاف رو بکنه، امثال بهتر است، احسن است، امثال است. فا انهو ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و النفوس، زیرا که فا انهو تعلیل مثلا میکنه این امثالیت و احسنیت را، اصلحیت را. ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و النفوس، خیلی وقتا میشه که در از اختلاف اینها مستلزم تلف اموال و نفوس میشه، پس برای جلوگیری از طرف مال و طرف نفس اگر اینا اختلاف دارن بفروشه، یجوز البیع. این روایت، این روایت در صفحه 304 و 305 از وسائل جلد 13 همه، دو تا عرض کردم مرحوم صاحب وسائل طبق کتب احادیث که تقطیع میکردن، این تقطیع شده در کتاب های کتب اربعه ایشان مقطعا نقل کرده، دو روایت پنجم و ششمه، صدرش رو به من روایت پنجم، ذیلش رو به من روایت ششم نقل کرده، در باب ششمه از با ابواب الوقوف و صدقات از وسائل جلد 13 همه. این روایت را بعضی از بزرگان ظاهراً در بعضی از دوره‌های سابق بحثشون گفته بودن سندها ضعیفون، ظاهراً چون یه نگاه سطحی کردن به کافی، دیدن سهل ابن زیاد بوده در سند، گفتن ضعیفون. روایت از نظر سند تامون اعلائیون، نه فقط صحیح هست سندش، تامون دار که از روایت از اعالی و سند هاست روایت، علو به سند هم داره، زیرا که مرحوم کلینی نقل میکنه روایت را، صدوق هم نقل میکنه، شیخ هم در تهذیب هم در استبصار نقل میکنه از به طریقش از کلینی نامه، در کتب اربعه کتاب روایت نقل شده، در همه کتب مشایخ ثلاثه در هر چهار کتاب اصلی ما نقلش کردن، سندش هم صحیح، هم سند صدوق صحیحه، هم سند کلینی صحیحه، چون کلینی دو تا سند داره، یعنی هم از سهل ابن زیاد نقل میکنه، هم از سند دیگری که در عرض سهل ابن زیاده، اون سند معتبره، میگه جمیعاً عن اون کیه که نقل میکنه از ابن محزیار. پس روایت از نظر سند معتبر اعلائیست، لا غبار علیه سندن، و بحث باستی در دلالت روایت باشه. حالا سهل ابن زیاد الامر فیه سهلون، فی سهله سهلون، فرزن سهل ابن زیاد مثلا لا موثق نیست، چون تضعیف شده، و ولی این روایت خود حتی کلینی تا چه برسه سند شیخ صدوق که مستقله، سند دیگری خود کلینی هم داره باز، و روایت معتبره از نظر سند و در حد اعلی است. پس روایت مشکلی سندی نداره، ما هستیم و دلالت روایت. بحث در دلالت روایت که بحث دومه در این روایت، مرحوم شیخ فرمودن در این که این روایت دارای دو تا فقره است، یکی قوله علیه السلام، در همون زیل به اصطلاح قسمت دوم روایت، قوله علیه السلام ان کان علم الاختلاف بین ارباب الوقف یا بین اصحاب الوقف ان یبیع الوقف امثل. این یک، که این اصل حکم را امام بیان کرده در این فقره اولا، فرمودن بر این که اگر این شخص میدونه که این اختلاف هست بین اصحاب وقف، پس در فرض اختلاف بیع وقف جائز است بلکه بهتر است. امثل نظر من اینه، ان رأیی اعلمه ان رأیی له ان کان قد علم الاختلاف ما بین اصحاب الوقف ان یبیع الوقف امثل، که این فقره همون استدلاله، یک کبرای کلی امام اینجا بیان فرمودن، چون فرمودن نظر من اینه، نظر اون ظاهرش هم اینه که یعنی نظره و ما هو امام دیگه، نظر شرعی و حکم شرعی باید داره بیان میکنه که هر جا اختلاف معلوم شد از اصحاب وقت موقوف علیهم، در اونجا بیع بهتر است، نه فقط جائز است بلکه راجح است، بهتر است. پس یجوز و بیع کل وقف وقع فیه الاختلاف بین اصحاب وقت، یک کبرای کلی است که همین هم دلیل استدلال میشه، مورد استدلال قرار گرفته برای مسوق موجود در سوره 7، 8 و 9 و 10 در کلمات فقها، چون این سه سوره اخیر که مرحوم شیخ اضافه کرد موضوع هر سه اختلاف موقوف علیهم بود دیگه، اختلاف که یؤدی اما الى خراب الوقت اما الى طرف ضرر عظیم او الى مثلا استباحة الانفوس، این ستا دیگه خصوصیاتش بود، ولی جامعش این بود که اختلاف هست بین موقوفون علیه. این کبرای کلی اینجا در آمده که هرگاه اختلاف بود، حالا هر به هر جوری هر نتیجه‌ای داشت این اختلاف، این کبرای کلی میگه برای این که مطلق اختلاف بین اصحاب وقت موجب میشه که یجوز ان یبیع الوقت امثل، اختلافی که با بیع وقت حل میشه قهرن، این مقصود. این گرچه این قید نیست لفظاً ولی مستفاد لبن، که هرگاه اختلافی بود که این اختلاف بین اصحاب وقت با بیع حل می شد، بیع جائزون بل راجحون جهت رفع اون اختلاف، این موقوفه یجوز بیع خون، این کبرای کلی. این هم مورد استدلال هم همین فقره اولاست، به بر جواز بیع، مسوق بیع، تسویق بیع وقت عند الاختلاف، که جامع بین این سه صورت اخیر بود. خب بعد اگر ما بودیم و این فقره فقط در این روایت دیگه قیدی بهش نمیزدیم و اقتصارم میکردیم بر عنوان اختلاف، چون درش آمده عنوان اختلاف، قیدم بهش نزدیم غیر از همین قید که اختلاف جوری باشه که به بیع رفع بشه، اگر اختلاف جوری باشه که به بیع رفع بشه، حالا اختلاف مستلزم خراب وقت بشه نشه، ضرر عظیم دیگری بشه نشه، استباحه انفس بشه نشه، تمام اینها هم دیگه قید نبود، هیچ کدومش قید نبود، کلی اختلاف الموقوف علیهم مسوق للبیع، فقط به شرطی که بیع وقت رافع اون اختلاف باشه، این مقدار قید میذاریم چون این ضمناً مستفاده دیگه، ولی اگه بنا بشه چه بفروشن چه نفروشن اختلاف باشه این که معنی نداره. امام لابد به این جهت میگه امثل بهتر، یعنی رفع اختلاف به این انجام میگیره، فرض سائل اینه، مستفاده از کلام امام باز همینه، غیر از این قید قید دیگری ما نمیذاریم به این روایت. و جواز بیع کل وقف اختلاف اصحابه و بیعه یرتفع الاختلاف، این کبرای کلی ثابت میشد، وقتی میشد نکته دیگری غیر از اون نکاتی که در صور سابقه آمد دیگه، مربوط به غرض واقف و این حرفا نیست، یه حکم تعبدی شرعی است، شارع گفته یجوز و اینجور بیع را در این چنین جایی اختلاف باشه بین وقفون علیهم و یرتفع الاختلاف به بیع الوقف. ولی فقره دوم داریم، چون فقره دوم داریم ولذا باز اون هم ملاحظه کرد تا ببینیم آیا واقعا کبرای کلی به این شکل موضوعش اختلاف باشه و شرط نباشه که اختلاف مثلا یؤدی الى الخراب یا لا یؤدی، یؤدی الى التلف یا لا یؤدی، یؤدی الى ضرر عظیم یا لا یؤدی، اینا چه لازم نیست اصلا، و غیر صورت اختلاف هم نمیگیره چون موضوعش اختلافه. این فقره دوم رو داریم، اون هم باید ببینیم که ببینیم مجموع فقرتین چی ازش استفاده میشه، شاید با ملاحظه اون فقره عوض بشه نتیجه. فقره دوم این عبارته، فانه قوله علیه السلام، بعد از اینکه فرمودن تفریع کردن یا تعلیل کردن، فانه ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال والانفس، اینم فقره دوم. مفهوم شیخ فرمود، شیخ فرمود این فقره دوم هست در این روایت. حالا این فقره دوم، فانه ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال والانفس، در این فقره دوم دو احتمال هست. مدلول فقره دوم اینه که شاید در از اختلاف منجر میشه احتمالاً، ربما یعنی احتمال دیگه، احتمالاً اختلاف منجر به تلف مال میشه، تلف نفس میشه، این چیزی که نمیشه، ولذا پس یجوز البیع، بلکه یرجح البیع، امثال البیع و امثال. حالا این زید که فقره دوم حدیثه و مربوط به اون صدر قهرن، مربوط به اون فقره اولاست، چگونگی تفسیر این زید مؤثر در اطلاق و عدم اطلاق و حدود مدلول فقره اولا، چون اینم ضمن اونه دیگه، زیلشه، زیل ممکنه صدر را قید بزنه، تقیید بزنه، تعمیم بده. در این فقره زیل دو احتمال مطرحه، یکی احتمال این که این تعلیل باشه، فانه انفا و انه اینجا به معنای لانه باشه، فانه ربما جا به معنای لانه، چنانچه اگر به لام بود دیگه واضح بود در تعلیل، لانه ربما جا فی الاختلاف تلف الاموال والانفس، یه احتمال که اگر تعلیل شد و اگر فانه به معنای لانه بود، در این صورت میشد بیان علت این حکم. علت اگر شد، وقت علت ظهور در این داره که حکم دایر مدار این علته، نه اون معلل، عنوانی که در معلل قرار گرفته. قهرن حکم دایر مدار عنوان اختلاف به ما هو اختلاف نیست. در اختلاف گفت امام یجوز البیع چون این چنین است، پس در حقیقت موضوع و ملاک مثل لا تأکل الرمان لأنه حامض، یا لا تشرب الفقاع لأنه مسکر، ازش استفاده میشه که بس حرمت رو مسکر رفته، فقاع موردشه، مشتمل بر این علت چون هست شده حرام، نه خودش موضوع حرمته. اینم همینجور میشه مورد اختلاف بین اصحاب الوقف، خصوصیت نداره در موضوع حکم به جواز، حکم جواز موضوعش این عنوان علت، ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و الانفس. اگر اینجور شد نتیجهش اینه که ما بایستی اون عنوان را هم از جهتی قید بزنیم، اطلاقش از دست بدیم، قیدش بزنیم به این فرضی که یأتی من الاختلاف تلف الاموال و الانفس، فانه ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و الانفس، پس اطلاق اینکه کل مختلف اصحاب الوقف یجوز البیع نداریم. اون جایی یجوز البیع که اگر نفروشه اختلاف مستلزم تلف مالی بشه، مستلزم تلف نفسی بشه، اما اگر نه تلف مالی نفسی در کار نبود، فقط اختلاف هست، همون احتمالش اگر نبود، اگر احتمالش هم نبود دیگه اونجا لا یجوز البیع. گرچه اختلاف هست، ولی اختلافی است که محتمل نیست، احتمال بسیار ضعیفه، یعنی احتمال عرفی نبود، اونجا لا یجوز البیع گرچه اختلاف هست بین اصحاب الوقف، و اختلاف هم رفع میشه با بیع، ولی خب قید خورده موضوع اونجایی است که اختلاف ینشاء منه تلف المال و النفس، ولو احتمالاً، احتمالاً عرفیاً معتدن به، احتمالی بیاد در کار که ظاهر ربما جاء فی الاختلاف مثلا اینه. این از یک طرف قید میزنه این تعلیل، از طرف دیگه این تعلیل توسعه میده حکم معلل را، چون خوندید التعلیل یقید و یخصص و یعمم، تعمیم هم میده به این معنا که از این استفاده میشه بکنه انسان که هر جا هر جایی بقاء وقف مستلزم طرف مال و انفس بود، ولی از غیر ناحیه اختلاف خود بقاء مستلزم ممکن عین موقوفه تلف بشه، خب اینا مال نفس، مال مثل بقیه اموال. از ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال والانفس بفقر علت بود، قهرن میفهمیم که آنچه که منات جواز بیعه این که ان لا یلزم من عدم البیع تلف المال والنفس، هر جا این چنین لازمی بود در اساس در بر اساس عدم بیع و ترک بیع و تبدیل این عین موقوفه این نتیجه، هر جا این چنین نتیجه در کار بود محتمل بود احتمال عقلای عرفی یجوز البیع. درسته در تعلیل کلمه اختلاف آمده، ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال والانفس، کسی بگه این تلف از ناحیه اختلاف علته نه مطلق تلف، ولی عرف دیگه این رو شاید الغا کنه خصوصیت اختلاف را در تعلیل. این اختلاف چون فرض شده آمده که این اختلافی که شما گفتی ممکنه مؤدی به تلف این بشه، پس علت ان یؤدی ربما یؤدی الى تلف المال و نفس، این علت، این که حالا این از اختلاف بیاد نه از چیز دیگه، این دیگه عرف الغا میکنه این خصوصیت را. و ذکر اختلاف در علت نه به معنای جزء دخیل در علیت باشه، بلکه از باب این که این اختلاف مورد فرضه موضوع بحثه. فانه ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال والانفس، یا لانه بمعنی لانه باشه جاء فی الاختلاف، پس کنه لان فیه تلف، اینجوری گفته علت این میشه یجوز بیعه مع الاختلاف لان فیه در این اختلاف که موضوع بحثه، لان لانه ربما یؤدی الى تلف النا المال والنفس، پس میزان کل ما یؤدی الى تلف المال والنفس یجوز البیع. مطلق دیگه، این از این طرف هم مطلقه، تلف الاموال والانفس، حالا مخصوصا به قرنه انفس، حالا مال خود این موقوفه یا اموال دیگه ای که ندارن به جهت این موقوفه دعوا به اونها کشیده بشه اونها تلف بشن. نه، اگر عین موقوفه جوری است که قابل تلف شدن نیست، ولی اموال دیگریشون که در اون عین موقوفه هست اونا ارث مثلا اونها تلف میشه، میشه فرضای اینجوری هم کرد در اثر این اختلاف یا غیر اختلاف. یک تعمیمی هم از این جهت استفاده میشه، پس اگر این فانه به معنای لانه باشه تعلیل باشه، این تعلیل هم اون فقره اولا را قید میزنه اطلاقش را به اختلافی که فیه علی الاقل احتمال تلف المال و النفس احتمالا عرفیا، و هم از جهت دیگری اگر تعلیل باشه به معنای لانه باشه میشه تعلیم که استفاده کرد که اگر از غیر اختلاف هم مثل صورت سابعه، چون در صورت هفتم اختلاف فرض نشد ولی فرض شد که اگر بمونه این یؤدی الى تلف، قهرن بنابر این تعلیل بودن صورت هفتم هم داخل میشه در این جواز بیع مضافاً بر اون سه صورت اخیر، ولی هر چهار صورت قید میخوره که احتمال تلف مال و نفس باشه، اما اگه احتمال تلف مال و نفس نبود دیگه اختلاف هم باشه فایده نداره، لا یجوز البیع، چون از این جهت یقید، پس یقید از جهتی و یعمم از جهتی. این بنابر این احتمال، این تفسیر فقره دوم به تعلیل. احتمال دوم در این فقره دوم اینه که احتمال دومی رو که مرحوم شیخ ذکر میکنن اینه که این فانه معنای لانه نباشه، تعلیل نباشه، تفریع باشه، تفریع باشه. میگه بفروشید، فروختن امثل است، چون اگر نفروشید ممکنه به اینجا کشه، رب ما جا اول اختلاف تلف الاموال والانفس، به تلف مال و نفس میکشه. یه نوع تفریعیست که از تفریع دیگه علت استفاده نمیشه، میگه این تالیف فاسد خواهد داشت اگر نفروشید، پس بفروشید که این تالیف فاسد نیفتید. این نمیخواد بگه اون حکم در مدار اینه، اون حکم هست، شما بخواد از این اشبه به بیان حکمت میشه، به تقریب میشه، نه اینکه بیان تعلیل و علت برای اون حکم. فانه ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال والانفس، یه نوع تفریعیست بر او، باید بگم در فرض اختلاف یجوز البیع بلکه یرجح، و اگر هم نفروشید مواظب باشید میرسید به اینجا، به تلف مال، تلف نفس، ربما جاء في الاختلاف تلف النفس والمال. این دیگه تعلیل نیست، نمیخواد بگه حکم در مدار اینه، بلکه میخواد بگه این چی نتیجه هم خواهد بار شد اگر بشه اگر نفروشید. ولی حاضر امام میخواد بگه امثله، فروختنش جوازش به جهت خود اختلاف، اما امثل بودنش بهتر بودنش هم به جهت اینه که اگر نفروشید ممکنه اینا اموال هم دیگه از این ببرن، کتک کاری کنن، دعوا کنن، هم دیگه رو بکشن سر این، و این چیزیست که هر انسانی قهرن دوری میجوری ازش، نمیخواد این انجام بگیره. پس بهتر فروختن. یک تفریعیست، یک بیان حکمتیست، مثلا تقریبیست، نه تعلیل. یا به عبارت دیگر که این خودش میشه احتمال سوم، تعلیل برای امثلیت باشه نه برای اصل جوازبه. اصل جوازبه مربوط به همون اختلافه، اذا اختلافه یجوز به. بعد اینکه حالا که یجوز و یجوز ان لا یبا، امام میگه بهتره که بفروشید تا تو این مشکله نیفتید. اگر نفروشید شاید اینا هم دیگه رو بزنن بکشن، میگه بفروشید تا دیگه این نتیجه واقع نشه. نه اینکه علت جواز این نتیجه واقع شدنه، بلکه میخواد اینا رو دور کنه از نتیجه ای که این نتیجه خلاف غرض همه است. که این هم باز یه نوع تعلیل برای امثلیت میشه در حقیقت، امثل بودنش به اینه، بهتر بودنش به این جهته که از این نتیجه از بمیره. بالاخره که تعلیل جواز بیع نیست فانه، بلکه متفرع است بر جواز بیع، و اینکه حالا که جائز شد فروختن جائزه چون اختلافو اصحاب الوقت اختلافو، پس بفروشید تا در این نتیجه نیفتید، واقع نشید در این نتایج رو که هیچ کسی قبول نداره. اینم یه بیان، اینم یه احتمال. که بنابراین احتمال دیگه ما اون تعمیم رو نمیتونیم دیگه بفهمیم، چون موضوع جوازبه میشه همون اختلاف، همون فقره اولا بر وضع خودش باقی میمونه، عنوان اختلاف میشه موضوع جوازبه، چون این علت جواز نشد، تلف اموال و انفس علت جواز نشد، بلکه مجرد بیان یک حکمت شد. پس تعمیم که یقینا نمیشه استفاده بشه به صورت هفتم به غیر فرض اختلاف. و اما تقیید آیا استفاده میشه یا نه، اطلاق اونم بهش میشه تمسک کرد، بگیم ان کان علم الاختلاف بین اصحاب الوقت ام یبیع الوقت ام امثال، او به اطلاق خودش باقی است، هر جا اختلاف بود میشه فروخت. یا نه بگیم این چون به عنوان تفریع هم وقتی ذکر بشه، به عنوان حکمت هم وقتی ذکر بشه، باز قید را میزنه، یعنی از اطلاق صدر جلوگیری میکنه، گرچه تعمیم نیست ولی تقیید را افاده میکنه. این به این معنا که دیگه اطلاقی ازش استفاده نمیشه با وجود این تفریع. گفته فانه ربما جاء في الاختلاف تلف الاموال والانفس، بالاخره از این استفاده میشه که امام ناظر به اون اختلافی است که يحتمل ان يؤدي، احتمال داره که يؤدي الى اختلاف الى تلف المال والنفس، اون رو در نظر داره. اگر این را به عنوان تفریع یا تقریب و بیان حکمت هم بیاره، بالاخره این یک قرینه میشه، یا ما یصلح للقرینیه میشه، این که مقصودش از اون اختلاف ان کان علم الاختلاف بین اصحاب الوقت، اون اختلافی است که یحتمل ربما یؤدی منه تلف المال والنفس، یأتی منه تلف المال والنفس، دیگه اطلاق پیدا نمیکنه. پس بنابراین بگیم این بنابر احتمال دوم تعمیم رو نمیشه استفاده کرد، چون تعلیل نیست، امر دائر مداره این نیست اثبات تنانفیان تا اینکه ازش تعمیم بفهمیم برای صورت هفتم، ولی تقیید ازش استفاده میشه، یعنی جایی که اختلاف یؤدی لا یؤدی، حتی احتمالا احتمال نیست که اصلا به هیچ وجه ربطی داشته باشه به اموال و انفس، اختلافی است که فقط میمونه اختلاف، اینا با هم قرن ولی اون مال مورد استفاده است، اختلاف هم دارن ولی نه مالی از بین میره نه تلفی در مال و یا نفس یا عین موقوفه باشه، این چنین اختلافی گرچه رفع هم بشه به بیع عین موقوفه، این مشمول اطلاق اختلاف نیست، چون این ذیل از اطلاق صدر جلوگیری میکنه، صلاحیت داره برای اینکه قرینه بشه برای اینکه مقصود امام از اون امکان علم الاختلاف این چنین اختلافی است که اقلا احتمالا مستلزم محتمل باشه که یؤدی الی طرف الاموال والانفس یا مال و نفس، که بعید نیست صحیح هم همین باشه که اگر تفریع شد نه تعلیل، تعمیم استفاده نمیشه از صدر، تعمیم استفاده نمیشه از ذیل برای غیر اختلاف، ولی تقیید صدر استفاده میشه، تقیید اون فقره اولا استفاده میشه از این فقره ثانیه که دیگه اون فقره اطلاقی برای فرض جایی که از موارد اختلاف که یقطع و یطمئن و اطمئنان عرفیان که لا یؤدی الی طرف المال، اونجا دیگه نمیتونیم جواز بیع را ازش استفاده کنیم، چون این مقدار کافی است برای منع مقدمات حکمت و منع اطلاق در سر، و اینکه امام بگه مقصود من از اون اختلاف این چنین اختلافی بود که ربما جاء منه تلف البال و النفس. این پس بنابراین آنچه که ثابت میشه اینه که یه تقییدی در اطلاق فقره اولا ثابت میشه، علی کل حال چه تعلیل باشه چه تفریع و تقریب و حکمت، و اما تعمیم صدر برای غیر مورد اختلاف متوقف است بر استفاده تعلیل. اینم تقریب استدلال به این روایت برای اینکه پس بنابراین صورت چهار صورت را وقتی میگیره که تعلیل استفاده کنیم، ولی سه صورت اخیر را علی کل حال میگیره با اون قید، و قید اینکه یحتمل ان یؤدی الی طرف المال و النفس، ولی اعم از اینکه طرف خود عین موقوفه یا طرف اموال دیگر یا طرف نفس، همه اینا رو شامل میشه. اینم بحث دوم در روایت که تقریب دلالت روایت بود. بحث سوم اشکالاتی که بر استدلال به این روایت حالا بر چهار صورت یا سه صورت با این قید وارد شده که این اشکالات رو باستی یکی متعرض شد.